این تصویبی که شد، لایحه‌ای که تصویب شد، جالب اینجاست در بحثایی که میشد توجه میکردی دو جناح به شدت مخالف بودن. یک جناح که از موضع طرفداری مردم و به قول خودشون از موضع طرفداری مین استریت، چه در اصطلاح گفتن که ما به قول نانسی پلوسی رئیس مجلس گفت ما در این برخورد وال استریت با مین استریت ما جانب مین استریت رو گرفتیم. منظور از مین استریت آدم های معمولی به اصطلاح عامی مردم، اونا آدم های کوچه و بازار معمولا مین استریت گفته میشه، همچنان که در رسانه های میدیای مین استریت میدیای هستن که همین مردم رو مشغول میکنن و بحث های سنگین هیچ وقت نمی کنه و مغزشویی های اساسی هم توسط اونها انجام میشه.
مردم عادی.
بله
مردم عادی.
مردم عادی برحال در این رابطه شرایطی که جالبه، یه جناح از موضع طرفداری از مین استریت مردم عادی بلند شدن و ایرادهای بزرگ گرفتن به این ترتیب که به چه دلیل میبایستی یه جماعتی در وال استریت هر کار دلشون میخواد بکنن. و حتی مثلا هفته پیش شنیدیم واشنگتن مونترال هم به اصطلاح وضع مالیش خراب شد و گلدن ساکس اون رو خرید، که البته امروز شنیدیم که این معامله داره به هم میخوره. جالب اینجاست که این مؤسسه مالی که به خاطر ضررهای هنگفتی که کرده بود و سهامش که به شدت پایین اومده بود ناگزیر شد تن به فروخته شدن بده، مدیر عاملش برای خودش 7.5 میلیون دلار پاداش داده و این کسی که شرکتی مؤسسه یا بانکی که اونو میخره اگر نخواد اونو نگه داره، بنابرای همین اصطلاحی که الان به شدت در سنا و مجلس نمایندگان به کار میرد گلدن پاراشوت، چتربازی طلایی، منظور این است که با مدیران برجسته بدون قرارداد توافق میکنن در به اصطلاح شرکت ها رو بچرخونه و هر چقدر که پول در بود از اون بخشش مال اون میشه که به شکل نرد و به شکل سهام بهش داده میشه. بنابر همین قاعده این آقا اگر قرار باشه که به خاطر شکست از اون کمپانی بره 11.5 میلیون دلار دیگه هم باید بگیره تا بره. این در حالیه که شما در تلویزیون میبینید که دوربین فلان کانال تلویزیونی وارد آپارتمانی در منطقه‌ای از نیویورک شده، مادر سیاه پوستی، نشون میده که ما حتی آب گرم نداریم که در حموم با آب گرم بگیریم، بلکه داره زمستون نزدیک میشه، سیستم گرمایش نداریم. اون یکی پسر جوان دیگه من آماده بود میشدم برم دانشگاه، اصلا پول ثبت نام دانشگاه نخواهم داشت و تعداد میزان بیکاری ها بالا رفته و گزارش شده که در به طور استثنایی در مقایسه با چند سال گذشته در یک ماه 159 هزار شغل از دست رفته. حالا در چنین شرایطی یه عده از این موضع حرکت کردن. جالب اینجاست که یک عده دیگری در مقابل، به خصوص اینهایی که از ریپابلیک جمهوری خواهانی که رأی ندادند در این رأی گیری امروز، اینها تقریبا 91 نفر، ببخشید 108 نفر جمهوری خواه رأی ندادند. اینها بیشترشون استدلالشون این است که سرمایه داری یعنی چی؟ سرمایه داری یعنی اینکه دولت حق دخالت در امور سرمایه نداره، حق دخالت در کارهای مردم نداره. و یکی از این نمایندگان جمله جالبی گفته، میگه که چطور شد وقتی سربالا میریم کاپیتالیسم هست، وقتی که سرازیر میشیم سوسیالیسم هست. و بعد کسی دیگه میگفت که در تلویزیون من گوش میکردم، تماشا میکردم، میگفت که خب باید رسما اعلام بکنیم که ما یه حرکت مبتنی بر سوسیالیسم انجام دادیم، یعنی همین پولی که دادیم به دولت ربطی نداره. و یکی از این انکرمن های CNN همین دو سه روز پیش وقتی که خبر تصویب نشدن لایحه در هفته پیش پخش شد، جمله خیلی جالبی به کار برد، میگفت که من به ملت آمریکا بابت موفقیت بزرگ تبریک میگم که نشون داد که نمایندگان واقعی در کنگره سنا و کنگره هستند و اونها اجازه ندادن که دولت خودشو دخالت بده در این کار و آزادی رو ولو به هر قیمتی آزادی سرمایه رو تضمین کردن. خب این هم یه برخورد دیگه است که از انتهای راست تا انتهای چپ، البته در آمریکا چپ خیلی قوی وجود نداره، نهایتاً با احتیاط میتونن به عنوان دفاع از طبقات طبقه متوسط و طبقه کم درآمد حرف بزنن، این انتقادها شده. ولی به هر حال هر اتفاقی که بیفته بیگمان این چند تا نتیجه رو ما خواهیم داشت. یکیش این که دولت فعلی با یک پرونده پر از خطا و اشتباه و ضرر و جبران هم در داخل مملکت هم در سطح جهان این به پایان خواهد رسید، و دوم این که هیچ کس، هر کسی هم به جای این نفر بعدی بیاد، برای سعدیانی مشکل خواهد داشت. دوم این که اون آقایی و سیادت و رهبری ادعایی ایگویستی آمریکا به نقطه پایان رسیده. بیگمان اگر کشورهای کوچک کم درآمد ناگزیر باشند به خاطر کمک مالی گرفتن و وام گرفتن همچنان در مقابل آمریکا بده سرخم بکنن، حداقل کشورهای مثل اتحادیه اروپا و کشورهای مثل چین و هند و بعد برزیل و روسیه اینها به این راحتی تن به این سیادت نخواهند داد، گرچه آقای به قول لولا ده سیلوا رئیس جمهور برزیل که نهایت سعیش کرده که برزیل را از وابستگی به واشنگتن دور نگه داره، در همین از آخرین اظهار نظرش میگه ما باید به شدت مواظب باشیم، این موجی که از اونجا از واشنگتن نیویورک داره میاد دامن ما هم خواهد گرفت، باید خودمون رو محکم نگه داریم که این خیزابه ها آسیب جدی به اقتصاد ما وارد نکنه.
بله.
در حال این اتفاقی است که افتاده، و نکته‌ای که میخوام آخر این بحث اشاره بکنم این هست که درست در شرایط مشابه 9/11 11 سپتامبر اگر یادمون باشه، در اون زمان گرچه از گوشه و کنار صحبت شد، مادران، بعضی از مادران قربانیان نامه نوشتن خواستن که انتقام جویی نشه و ریشه یابی بشه و نشد، برعکس از یک فضای ترس حداکثر استفاده شد، تمام بوق و کرناها را افتاد که نشون بده که اون طرف مقابل شیطان مجسمی است که تکون بخوریم و خود نجنبیم هر چی که دار و ندار داریم از بین خواهد رفت، همینطور که خانم سارا پیلین میگفت که اینهایی که با ما مخالفن به آزادی ها و تالرنس ما، تحمل ما حسادت میکنن، و همینطور که دو سه سال پیش آقای تام فریدمن نیویورک تایمز در مصاحبهش با NPR میگفت که از سفرش از خاورمیانه برگشته بود، میگفت که به نظر من اونها از پیشرفتایی که ما کردیم حسودیشون میشه. این با این نگرش واقعیت این هست که الان ما داریم وارد از این واقعیت به عنوان یک فضای پر از ترس و وحشت استفاده کردن و بر تبل جنگ و انتقام جویی کوبیدن و بجز افغانستان به عراق هم حمله کردن، و منطق همیشگی آمریکا که همیشه از لوله تفنگ بیرون میاد این بار به شدت پرتوانتر خودش رو نشون داد. شبیه اون هم اگر توجه کرده باشین دکترین ترس، دکترین آف فیر، که در این بار هم حاکم شد، تمام رسانه ها وقتشون رو وقف کردن به این که نشون بدن که اگر به این مسئله نرسیم همه نیوری خواهند افتاد، همه از بین خواهند رفت، فاجعه خواهد شد. و یادمون هست که وزیر خزانه داری که از اون به نام یک از تزارهای والستریت اسمی برن، اون راحت رسمن گفت که من پیشنهاد من به کنگره 3 صفحه بیشتر نیست، 2.5 صفحه بیشتر نیست. واقعا با 2.5 صفحه رفت که در بند 8 میگفت که هیچ نظارتی در کار اونها نباید باشه، که البته در این چند روز 2 هفته گذشته اون به 400 صفحه تبدیل شد و اضافاتی که کردن باعث شد که پاره ای از جناهای به صلاح مردمگرا مقداری راضی بشن. ولی به جای اینکه این فرصت استثنایی، هفته پیش گفتم بحران معمولا فرصتی به آدم میده که کارهای نشدنی رو شدنی بکنه، مثل روزول که از اون بحران استفاده کرده بود، به جای اینکه فرصتی داده بشه و برسند این که این ریشه این فساد کجاست و ریشه این خبت و خطا از کجاست و چگونه میتونیم مقررات جدید وضع بکنیم که دیگه این اتفاق تکرار نشه، عملا همون راه گذشته رو قرار شد ادامه دادن و همون کاری که در داستان 2001 انجام دادن با استفاده از دکترین ترس در رابطه با مسئله مالی هم کردن. شما اگر در تلویزیون ها به گفته های سخنگویان رئیس مجلس یا سناتورها نمایندگان توجه می کردید، می دیدید که اینا با ناراحتی با نت تمایل کامل ناگزیر شدن، یک فشاری بر گردنشون بوده و این که زیر مجبور شدن خنشن و این لایحه رو بپذیرن. و یادمون هست که در 2-3-4 روز گذشته لابی های وحشتناک 24 ساعته انجام شد تا اینکه نمایندگانی که در دفعه پیش رأی منفی داده بودن رأی مثبت بدن، که همون 58 نفر که رأیشون عوض کردن نتیجه این شد که این لایحه تصویب بشه، در حالی که هنوز هم تعداد قابل توجهی اشاره کردم از جمهوری خواهان و 108 جمهوری خواه و 68 دموکرات همچنان مخالفت کردن و رأی منفی دادن. در حال این متاسفانه این فرصت بحران که میتونست یک راهگشایی باشه برای یافتن ریشه های بحران های ناشی از سرمایه‌داری افسار گسیخته و راهگشا باشه برای رهیافت چاره برای تفاوت وحشتناک طبقاتی و این که هفته پیش گفتم تفاوت بین درآمد مدیران با کارمندان پایین کمترین درآمد 364 برابر در شرکت های عمومی در کورپوریشن های پابلیک کورپوریشن ها و در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی تا 588 برابر هست، به اینها بپردازن و بیان این فاصله رو مقداری کم، اگر از بین نمی برن که نخواهم بود، کم بکنن که جامعه شکل شمایل انسانی تری پیدا بکنه و سرمایه انقدر ها و افسار گسیخته به جلو حرکت نکنه و این تصویب عجولانه و شتاب‌آلود این لایحه باز دوباره به مسیری که در پیش بودن رفتن و البته نتیجهش در خارج از آمریکا این خواهد بود که بسیاری از کشورها، اونایی که گلوبالیزیشن اونها رو به شدت به سران میخ و لولای کرده به آمریکا، اونها به فکر خودشون باشن و شاید هم یه روزی روزگاری بتونن کاری که در دهه 90 مهاتی محمد در مالزی کرد انجام بدن. کوچولو توضیح بدن، اگر یادمون باشه در دهه 90 بحران مالی آسیای جنوب شرقی، کشورهای اندونزی و مالزی و تایلند و فلیپین و تایوان و هنگ کنگ رو همه رو گرفت و همه به طور وحشتناک دچار اشکال شدن کره جنوبی. و باز همون زمان یادمون هست که IMF 37 میلیارد دلار به جنرال سوهارتوی اندونزی داد که اقتصادش نجات بده، نزدیک 40 میلیارد دلار به کره دادن. مهدی محمد به جای درخواست کردن پول از IMF تا بانک جهانی و دستراز کردن بیرون از مالزی، مرزهای اقتصادیش رو بست و تبدیل انتقال ارز رو ممنوع کرد. و همون زمان یادمون هست که جورج سوروس که بزرگترین صراف جهانه، اونو متهم کرد که با شیطنت های از راه ارز این اقتصاد ها لطمه زده. بیشتر افراد به خصوص در اون منطقه به کاری که مهاتیر محمد کرده بود خندیدن و اون رو یک نوع خودکشی اقتصادی سیاسی براش تلقی کردن. ولی جالب اینجاست که اولین کشوری که از در اون مجموعه تونست رو پای خودش دوباره بیسته و اون قدرت اقتصادی از دست رفته رو بازیابی بکنه و همچنان به رشد اقتصادیش ادامه بده مالزی بود، که این باعث شد که اقتصاددانان بسیاری از دانشگاه‌های جهان به این کاری که اون کرده بود بپردازن، کنفرانس‌های زیادی بدن، مقاله‌های زیاد بنویسن و به این بپردازن که چگونه بدون وابسته بودن، بدون کمک گرفتن از IMF و بانک جهانی و سایر مؤسسات یا کلوب پاریس، این آدم تونست این کار رو بکنه و این آیا این قابل به اصطلاح این اپلیکیشن رو میشه به جاهای دیگه هم کاور داد یا نه، بحثایی بود که اون زمان در گرفت. امیدوارم که اگر آمریکا با این تصمیم عجولانش علال حساب اجازه داد که در روی همون پاشنه قبلی به چرخه، در کشورهای دیگه به اونها رو پای خودشون بیستن و بدونن که اگر همچنان بخوان این اقتصاد توخادی رو مثلا الگوی خودشون قرار بدن، دامنه فاجعه هر از اونی که امروز دیده میشه اونها رو خواهد گرفت. ضمناً اینم بگم که این 400 صفحه شدن، 400 خورده صفحه شدن به معنی این بود که مقداری مواد بهش اضافه شد، از جمله نظارت کامل دولت و کنگره روی اعمال این خرج کردن 700 میلیارد شد و بعد هم رقم 100 هزار دلار تضمینی رو به 250 هزار دلار رسوندن که کسانی که تا 250 هزار دلار در بانک ها پول دارن دولت اون پول رو تضمین میکنه. باز هم برای رضایت دستراسی ها مقدار قابل توجه از مالیات بخش خصوصی رو کم کردند و از طرف دیگه ای برای حمایت از کسان میلیون ها نفری که خونه هاشون از دست دادن و یا در شرف از دست دادن هستن تمهیداتی کردن، که البته بسیاری از کارشناسا معتقدن که باید نشست و دید و کمتر کسی هست که بگه که این به اصطلاح این دارویی که داده شده درمان همه دردها خواهد.
بله بله جناب قرابی، میخواستم لطف کنید و در این دقایق باقی مانده بفرمایید از این گفتگوی رو در رو یا مناظره یا دیبیت سارا پیلین و جو بایدن، و بعد هم اگر فرصتی شد بپردازیم به این سفر معجزه هزاره سوم احمدی نژاد به نیویورک و سازمان ملل، که این سفر هم بی‌شباهت به سفر اسمال به نیویورک نیست، و همینطور صحبتهایی که کرده و تأثیرات و عکس العمل‌های اون در جهان.
بله، مناظره ای که انجام شد چند تا ویژگی داشت. یکیش این بود که به خاطر اینکه خانم سارا پیلین در معدود مصاحبات که کرده بود، به خصوص دو تا مصاحبه معروف، یکی با ABC و یکیش هم با NBC یا CBS کرده بود، آنچنان گاف‌های بزرگ کرده بود و اشتباهات بزرگی کرده بود که دستمایه خوبی برای کمدین‌ها شده بود. و من یک یوتیوبی دریافت کردم، ایمیل شده بود که دو نفر خانم آقا خودشون رو در نقشه، یکیش خبرنگار ABC و یکی خانم فیلین در آورده بود، به شدت شبیه با هم حرف می‌زدن، مصاحبه می‌کردن. مقدار قابل توجهی خندیدم وقتی اینو تماشا کردم، ولی در پایانش دیدم اون بغل مصاحبه واقعی که انجام شده هم هست، یوتیوب اون رو هم زدم و به اون که توجه کردم تعجبم چند برابر شد. و اونم این بود که اونا حتی جملات رو هم، اونایی که باعث خنده شدید شده بودن، جملات رو هم این جملات ادا شده توسط ایشون به زبون آورده بودن. یعنی چندان تفاوتی بین مصاحبه واقعی و کاری که کمدین ها کرده بودند نبود. به همین دلیل در این دوران روزهای قبل از مناظره بحث سر این بود که چه کاری میشه کرد. یک طرف قضیه جو بایدن کارکشته 36-7 سال در سنا بوده، در سرتاسر جهان را گشته، به شدت خبره سیاست، و طرف دیگه کسی که در اولین مصاحبهش حتی نمیدونه دکترین بوش یعنی چی و در جغرافیاش خرابه و تاریخ چشمال داره. گفته شد که کارشناسان روانشناسی، سیاسی، تاریخ، همه چیز در حزب جمهوری خواه ایشون رو نشوندن و مرتب دارن باش کار میکنن. حتی بعضی از کارشناسان میگفتن که ممکنه همین فشارهای زیاد باعث بشه که اون اعتماد به نفس تهموندش هم از دست بده و خرابکاری بکنه، بهتر زیاد بهش فشار نیارن. همه اینها به نفع ایشون تموم شد، به این ترتیب که این صحبت ها یک توقع به صلاح سخت توقع از ایشون رو به شدت پایین آورد. یعنی اگر مردم باش دیدن اون برنامه ها، به شنیدن و خوندن ها، اگر می دیدن که ایشون در جواب دادن می موند، هیچ کس تعجب نمی کرد. به همین دلیل برخلاف اون تصورات، وقتی دیدن که ایشون هم جوابهای خوب بوده و هم تیکه‌هایی که براش نوشته بودن رو به جا و به موقع میتونه بیان بکنه، همه ذوق‌زده شدن. در نتیجه افکار سنجی این بوده که خیلی بیش از توقع بوده و موفق بوده و یه نفس راحتی به جمهوری خواهان داده که بکشن. البته تا اینجا که داریم با هم حرف میزنیم، نتیجه افکار سنجی چندین مؤسسه، کانال‌های تلویزیونی، نیویورک تایمز و مؤسسات دیگه نشون میده که بعد از همین حرفا پذیرش برابری این دو، بایدن 57 و ایشون 49 یا 40 چند درصد در دهه 40 بوده. و همچنان در مقایسه اوباما با اوباما و مکین هم باز 7-8 درصد با هم اختلاف داشتن. و نتیجه گرچه با تسلط خوب خانم پیلین انجام شد، نتیجه چندان تفاوت نداشت. ولی نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم، احساسی که من بعد از تماشا داشتم این بود که به صلاح پاپولیزم یا پاپولیسم در اوج نمایش بود در این مناظره بیش از یک ساعت، که هر کدوم از این طبقات پایین، این که فلانی سر میزش هم نشسته و به فکر چک اجاره خونه است یا چک پرداخت پول تلفنه، یا اون یکی که بگه فلان مادر چند تا بچه داره هزینه نداره. من میدونم آدم وقتی که سر برج میشه و پول نداره که بچه پول بهداشت و بیمه رو بده یعنی چی. من میدونم که یه مادر تنها وقتی که درآمدی نداره چطوری درد بچه هاشو باید بکشه. از این قبیل حکایت ها فقط برای این که رای دهندگان را به شدت آسان پسند و به شدت به راحت فریب خورنده رو تحت تأثیر قرار بدن. همین مقدار اشاره بکنم که وقتی در 1991 جورج بوش پدر میخواست به عراق حمله بکنه، در روزهای اول افکار سنجی که کرده بودن فقط 3% از کسانی که جواب داده بودن پذیرفت. ببخشید در این نه جورجوش پدر، اون داستانش جدا، همین جورجوش فعلی 3% افکار سنجی ها اونایی که جواب داده بودن گفته بودن که قبول دارن که رابطه بین عراق و القاعده وجود داره. اما 3 هفته بعد این 3% تبدیل به 70% شده بود. این نشون دهنده واقعیت فاجعه‌بار عوام پسندی و آسان پسندی افکار عمومی، عوام پسندی اشتباه گفتم، آسان پسندی افکار عمومی، که چگونه میتونن با توجه به اینکه معمولا اطلاعات شخصی به شدت کم دارن، ذهنشون رو دلشون رو در اختیار رسانه ها قرار بدن و هر چی که اونها میگن اینها به خوبی بپذیرن.